که حالا اشاره شد، چون خیلی از سوال میکنن تو جامعه.
بله.
مثلا خیلی میگن حالا شما 20 تا سکه خریدید، ما 21 دونه ای خریدید، بعد مالیاتشو بدید.
بله.
حالا من ساده ازت میپرسم، 21 داده جا مهریه، 30 تا رو داده جا مهریه، اینو بعد چیکار کرد؟ 30 تا رو نفروخته.
بله.
نه اینا چین تو بخشنامه نمیاد. حالا آیه ابراهیمی معاون تهران گفته این اصلاح میکنیم. معلومه که بخشنامه خیلی کارشناسی نشده است، خیلی خامه. مثلا شما به هر کی نگاه میکنید این دیوان عدالت مطمئن باشین رد میکنه بخشنامه سکه رو.
خب من یه خواهشی از شما دارم.
بفهمید آقای دکتر.
خواهم هم چون دارن میشنون، ما برای اینکه تنویر ارزان عمومی رو هم داشته باشیم. ببینید اینکه سازمان امور مالیاتی برنامه بلند مدت 2 ساله 3 ساله توی تدوین مقرراتش دستورالعملاش و بخشنامه‌اش داشته باشه حرف درستی است و داره. اما اون نکته که من اشاره کردم که در واقع از طریق سازمان امور مالیاتی میشود و میتوان و این ظرفیت در سازمان وجود داره که سوداگری رو در بازار متناسب با یک سری تغییر شرایطی که سازمان هم در ایجاد این شرایط نقش نداشته، به هر حال شرایطی است که دفعه تحمیل میشه ناشی از تحریم‌های زانمانه‌ای که امریکا علیه ایران داره یا هر اتفاق دیگری، شرایطی رو ایجاد میکنه که منجر به دامه زدن به یک سری سوداگری‌هایی میشه. اینکه سازمان امور مالیاتی ورود بکنه و کمک بکنه که این سوداگری‌ها کنترل بشه تا حد امکان، این یک بحث دیگری است. اینکه از آن بکنیم و اینجوری اعلام بکنیم که بخشنامه و دستورالعمل‌ها کارشناسی شده نیست، من به شدت تکذیب می‌کنم و مخالفم، چون شاهد هستم که ساعت‌ها جلسات در سازمان امور مالیاتی برگزار میشه، از بیرون دعوت میشن، از داخل بحث میکنن، تمام جوانب رو میبینن. ممکنه حالا دستورالعمل یا بخشنامه بیاد بیرون و نقطه نظراتی رو و یا در واقع دیدگاه‌هایی رو ایجاد بکنه و نیاز بازنگری و اصلاح داشته باشه. خب میاد و اصلاح میشه و بازنگری میشه، اما اینکه بخوایم کلیت کار رو با مسئله ایجاد بکنیم، این به نظرم به صلاح نظام اقتصاد و کشور نیست، چون واقعیت الان در شرایطی که اقتصاد کشور ما داره، اهمیت مالیات و توجه به مالیات و حمایت سازمان امور مالیاتی چه از طریق اشخاص حقیقی، چه حقوقی، چه حاکمیت، چه تمام دست اجرایی، یک واجبه. یعنی الان باید هممون کمک بکنیم که نظام مالیات رو در واقع یاری بدیم که بتونه کشور رو از این پیچ و خمهایی که تو حوزه اقتصاد ناشی از تحریم‌هایی که به ما تحمیل کردن عبور بده، کمک بکنه و عبور بده. ولی خب بحث کارشناسی و مختصات کارشناسی هم به طور قطع سازمان ما همیشه پذیرا بوده هست، نقطه نظرات رو می‌پذیریم، اصلاحات رو قطعا متناسب با بحث کارشناسی که مطرح میشه انجام میدیم، اما نباید هم نوع ادبیات و گفتارمون رو با وجود اینکه قبول هم داریم شاید اشکالاتی وجود داشته باشه به نحوی ببینیم و بگیم که بخواد در واقع تو مردم خدای نکرده بدبینی ایجاد بکنه یا ناامیدی ایجاد بکنه، چون قطعا خدمتگزاران مردم در سازمان امور مالیاتی تمام قد واسطادن و دارن تلاش میکنن کمک بکنن که به بهترین نحو ممکن کشور از این پیچ و خمهایی که توش قرار گرفته ناشی از تحریم هایی که علیه کشور
آقای دکتر خانی
جاتیان عبور کنه.
ممنونم آقای دکتر خانی، این حرف شما حرف درستی است که اگر یه قانونی وضع میشه، بخشنامه ای یا آیین‌نامه ای صادر میشه، عطف به متغیرهایی است یا آسیب هایی است در اقتصاد که برای رفع اونها میایم یه اقداماتی رو صورت میدیم. این حرف درستی است. یعنی قانون هم تو مجلس وضع میشه یا حتی یه قانونی اصلاح میشه، میگن یه سری متغیرها تو جامعه تغییر کرده، این قانون باید اصلاح بشه، به روز بشه. اینا حرف درستی است. اینکه آقای دکتر قیپور میگن آقا چرا ما یه قانونی رو یا بخشنامه‌ای صادر نمی‌کنیم عطف به آینده باشه برای آینده نظام مالیاتی کشور، اصلا نظر درستی است. اما دو مقوله اینجا مطرحه. اول اینکه ما باید نگاه کنیم ببینیم چه آسیبی اتفاق میفته یا افتاده، بر مبنای اون بیایم یه قانون قانونی آیین‌نامه‌ای بخشنامه‌ای تصویب کنیم. دیگه این که بگیم آقا این اتفاق تو خیلی جای دنیا افتاده، بنابراین ما به جای اینکه آزمون رو خطا کنیم بیایم ببینیم آسیب اتفاق افتاد بعد براش قانون وضع کنیم، بریم بگیم آقا برای همچین آسیبی جای دیگه دنیا چیکار کردن قبل از اینکه در اقتصاد ما اتفاق بیفته، این کار رو انجام بدیم. بنابراین اصلا نظر شما در این حال که درسته، اون نگاه آینده نگر هم درش نیست. در این اتفاقاتی که الان تو سازمان امور مالیاتی افتاده و مثلا دیوان عدالت ممکنه شکایت بکنه، این نشون میده خانی قبول دارید؟
ببینید آینده نگه من یه نکته رو اشاره کردم، این که به این فرمت بگیم اصلا دیده نشده نه قبول ندارم، اما از این زاویه نگاه بکنیم آقای ببینید ما آینده نگهی رو داریم، بخشنامه و مقرراتی رو تدوین کردیم.
مثال میزنید الان یکی دو مورد
همون حوزه تراکنشی هم که دوستمون اشاره کردن که حوزه تخصصی دفتر بنده هست، داریم در واقع با یه رویکرد کاملا تعاملی این قضیه رو داریم میبینیم که به مرور زمان بتونیم ساختارهای تو این حوزه تکمیل بکنیم. اما شما وقتی که در یک شرایط متغیر قرار میگیرید، ببینید یه وقت هست که ما میایم یه ثباتی رو در واقع تصور میکنیم وجود داره و بر اساس اون ثبات هم یه برنامه 3 ساله 4 ساله 5 ساله 10 ساله میدیم، یه وقت هست نه این ثبات الان نیست، ما متغیرهایی از بیرون فشار میارن و تحمیل میشن و ثباتی رو که ما انتظار داریم محقق نمیشه. خب به تبع یک سری تصمیم گیری ها، شاید اتخاذ رویه ها و رویکردهایی که اتفاق میفته به تبع تغییراتی است که ناخواسته تحمیل میشه. این رو میخوام از این زاویه نگاه کنم. البته بحث کارشناسی خیلی جدی میخواد،
بله.
شاید تو حوزه این برنامه و حوزه تخصص و نوع کار من هم نباشه خیلی بخوام بریز مورد این وارد این قضیه بشم،
بله.
اما اگه بخوام از سالمان خودم دفاع بکنم، به این جمله میخوام دفاع بکنم که این روی کرده در واقع آینده نگری صرف به قضیه دیدن با شرایطی که ما الان در کشور داریم یک مقداری شاید محل بحث داره.
متشکرم.
بله، فرمایش های دکتر درسته. سالمان هم این روی کرد رو داشته، داره قواعد مقرراتی که الان داره استفاده میکنه بعضا چندین سال قبل تدوین شده، هنوزم مورد اعتباره و داره کار میشه. بعدا برای چند سال آینده مثل سامانه صندوق‌های فروشگاهی الان داره کار میشه. بحث لایحه ارزش افزوده داره کار میشه. این همه قوانین و مقرراتی است که
درسته.
با دید آینده نگری تدوین شده.
اینو
نبوده که همین قوانین مقررات یا در واقع اقداماتی که سازمان داره انجام میده کاربرد مقطعی داشته باشه. شما الان صندوق فروشگاهی تو مجلس داره بحث میشه. بحث لایحه ارزش افزوده به زودی ان شاء الله از در واقع مجلس.
این آینده نگری نبوده ها آقای دکتر خانی، ببخشید من سوالتون رو قطع می‌کنم.
توضیح بدم آقای دکتر خانی. ببینید تو قانون قبل از سال 81 یه ماده‌ای بود جمع درآمد، ماده 129 قانون مالیات مستقیم که حذف شد. تمامی اقدام، خب علتش اتفاقا من یه زمانی از آقای توی کردن برنامه آقای رزاقی جواب منو داد، گفت که به خاطری که ما اون موقع اطلاعات نداشتیم گفتیم حذف بشه. بعد این جمع درآمد که حذف شده، ما الان داریم به اجزا میرسیم. یعنی ببینید بحث سکه، سپرده، تراکنش، خانه های خالی، آینی، اینا همه جزءن ترکیب ما که همون جمع درآمد نادیده گرفته شده. ای کاش سازمان می اومد از کل شروع میشد. یعنی واقعا یک فرد همین درآمدش میرسه به یه جایی مثل خارج. خیلی از کشور این جمع درآمد حل میشد. بعد حالا هم سکه هم برمیگشت به اون شماره حساب یا به اون کد ملی صاحب درآمد. سپرده برمیگشت به همون، سهام برمیگشت به همون و این انجام. ولی این رها شده. علتش هم موقع اطلاعات نبود. الان که شما به الحمدلله این بانک اطلاعات راه انداختید، الان تعامل بانکی هست، بانک هر ماه باید به شما گزارش بدن. کاش رو این کار میشد. یعنی اصلا همینا میرفت تو دل اون. ما الان اینا جزئن. یعنی مثلا یه نفر هم میتونه کار سکه ای بکنه، کار تراکنش بانکی داشته باشه، سپرده داشته باشه.
امروز که خدمت شما هستیم آقای دکتر، با تدبیر وزیر محترم امور اقتصاد دارایی، هسته های اندیشه ورزی در وزارت اقتصاد تشکیل شده و از کارشناسان مطلع درون وزارتخانه، درون سازمان مالیاتی و بیرون و اساتید دانشگاه به این هسته‌ها دارن دعوت میشن و همین مباحثی که شما میگید داره روش کار کارشناسی انجام میشه و ما هممون امیدوار هستیم که در شاید مدت زمان کوتاهی خط به اتفاقات خیلی خوبی بشه و این فرصتی که امروز سازمان مالیاتی داره، شاید من صادقانه به شما عرض کنم اگر مشکل تحریم های ما پیش نمیمد، سازمان امور مالیاتی خیلی مظلومتر از اینی که امروز بود در واقع می بود.
آقای دکتر ببخشید، ما سازمان امور مالیاتی رو ظالم نمیبینیم و خدا نکره همچین ذهنیتی ایجاد نشه برای شما.
نه،
بدنه ی سازمان امور مالیاتی کشور حتما همه خدومن.
آره.
اصلا چه نگاهی وجود نداره.
میخوام این رو بدونید که بحث مالیات و مالیات ستانی میدونید قطعا، من میخوام یادآوری بکنم، یه بحث فراسازمانی است، یک بحث ملی است، یک بحث سازمانی نیست. خب به شب اگر سایر اجزای مرتبط، ذینفعان و ذیربطان مرتبط در سطح کشور هماهنگی ها و حمایت های بیشتری داشته باشند، قطعا اوضاع مالیات هم خیلی بهتر میشه.
خیلی متشکرم.
هماهنگی حمایت خوشبختانه داره ایجاد میشه و ما هم از این فرصت داریم تلاش می‌کنیم حداکثر استفاده ان شاءالله بکنیم، بریم به سمتی که نظام مالیات نوین سازی بشه، نظام مالیات ارتقا پیدا کنه.
ممنونم آقای خانی،
بهتر میشه.
متشکرم. همراه ما باشید آقای دکتر خانی. آقای مرتضی ثروتی، نماینده محترم سابق مجلس شورای اسلامی و کارشناس محترم حوزه اقتصاد، روی خط ارتباطی ما هستند. درباره این موضوع با ایشون هم بحث رو آغاز بکنیم. آقای ثروتی، خدمت شما سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شنوالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. در خدمت.
خواهش می‌کنم. آقای ثروتی، مقاومت بخشی از بدنه مالیاتی کشور باعث شده که جلوی برخی از فرارهای مالیاتی گرفته نشه. اظهاراتی که آقای دکتر غیبی پور اشاره کردن، گفتن چون نگاه‌ها کوتاه مدته، یعنی به سیاست‌های مالی داریم مثل سیاست‌های پولی نگاه می‌کنیم، برای همین به جای اینکه یک طراحی درست سیاستی رو اعمال بکنیم، همه چیزو می‌ذاریم خراب می‌کنیم. آقای دکتر خانی هم رو خط ارتباطی اشاره کردن که ما مشکلی که تو این زمینه داریم. خیلی جدی است که ما یک معماری کلان اطلاعات تو کشور ما وجود نداره و تعامل پذیری دولت الکترونیک هنوز به وجود نیومده. بنابراین چرا این اشکال رو از بدنه مالیاتی کشور دارید نگاه میکنید و میگی چرا نظام مالیاتی کشوری همچین وضعی رو داره؟ حالا این اظهار نظر از سوی آقای دکتر پور ابراهیمی مطرح شده که فرار مالیاتی بخشش به خاطر بدنه نظام مالیاتی کشور است. آقای ثروتی، شما سالیان متمادی از فرارهای مالیاتی صحبت کردید، اشکال فرارهای مالیاتی بخشش حالا اگه بگیم برمیگرده به بدنه مالیاتی کشور؟
عرض می‌کنم شما که همونطور که دوستانم اشاره فرمودن، ما سیستم مناسب دریافت مالیات نداریم. ما سامانه‌های دولت الکترونیک رو به شکل قوی باید ایجاد کنیم. الان سالهاست در خارج این کارو دارن انجام.
نه، اشکال کار به کجا برمیگرده؟ به بدنه مالیاتی کشور؟
نه، اصلا به سیستم اداری دولت برمیگرده.
خب چرا پس ایرادی که الان آقای پور ابراهیمی گرفتن مشخصا به بخشی از بدنه مالیاتی کشور هست؟
اونام شامل حال همین سیستم اداری هم دیگه.
خب باشه، بالاخره یه مجموعه است.
مالیاتی که داریم این هم ناشی از عدم به کارگیری سیستم مناسبه و هم نیروهایی که در اونجا کار میکنن بعضی ها نیروهای لختی هم. یعنی نیروهای انقلابی عمل کننده جدی نیستن.
آقای دکتر ثروتی، من حالا چون یه کار مالیاتی رو من هفته گذشته انجام دادم در خارج از تهران، شهرستان کرج، انصافا این چیزی که شما میفرمایید من ندیدم.
بله،
یعنی واقعا اون دقیقا نقطه مقابل اون چیزی بود که من در اداره مالیات که شهرهای اطراف تهران دیدم. هم سرعت کار، هم رسیدگی کار، هم توجه به خواسته کسی که مراجعه کرد. یعنی اصلا اون لختی که شما میفرمایید رو حداقل من مقایسه میکنم با 10 سال گذشته خیلی فرق میکنه. آقای دکتر ببینید،
جناب آقا ببینید، ما سیستم های شهرستانی رو نمیگیم، استانی رو نمیگیم، ما سیستم کلان مالیات رو داریم میگیم.
خوب.
وقتی رئیس کل سازمان مالیاتی میاد در کمیسیون اعلام میکنه به ازای هر نیرویی که به من بدین من 2 میلیارد تومان مالیات به شما تحویل میدم و بعد در همون جلسه قرار میشه 4000 نیروی انسانی بگیره که 8000 میلیارد تومان به ما تحویل بده.
خب این موضوع مال زمان آقای عسکری بود.
الان هم سیستم های مناسب مالیاتی در کشور اجرا نمیشه. پایه‌های مالیاتی صحیح اعمال نمیشه. ما در کلان قضیه مشکل داریم.
درست. آقای
اگر سازمان مالیاتی به درستی عمل کنه، دولت به درستی عمل کنه، ما دیگه نباید 50-60 هزار مالیاتی
آقای دکتر ثروتی، من خدمتتون عرض کنم که اون بحث جناب عالی میفرمایید باید کلان درست بشه، هیچ کلانی بدون اجزا درست نمیشه.
بله.
حالا اینکه اجزا کارشون رو خوب انجام میدن، خب یک نکته مثبته. موضوع ناهماهنگی تو برنامه هاست، شیر کردن برنامه هاست، لینک این برنامه ها به دستگاه دیگه است. و واقعا ما اینکه بعضی موقع یه لقمه هایی برمیدارن که از سرانجام نمیرسه. خب خیلی از مواردی که جناب عالی گفتید، حالا مثلا این ساختار کلان ما، واقعا ساختار کلان ما تو کشف درآمد مشکل داره.
آفرین.
این کشف درآمد یعنی همون مالیات واقعی.
سکه و دلار و ارز و اینا کجوم یکی از اینا مالیات داره؟
جالبه، همین بحث سکه و دلار هم نمیتونه دستورالعملی بدن که حداقل در مجرای صحیح قرار بگیره. طوری نوشته میشه که بلافاصله بعد از یک سال هم اینا ابطال میشه.
کجا مالیات دادن؟
الان مثلا برای ارز هر روز تو 3-4 سال اخیر من چک کردم جناب آقای راسه.
بله.
حداقل 3 یا 4 بخشنامه از زمان آقای دکتر عسکری.
بله.
تا الان انجام شده. ولی هیچ کدوم نتونسته پاسخ بده و درآمد حاصل کنه.
ببینه،
یعنی یکی میاد اونو نقض میکنه. اونو نقض میکنه.
حالا درآمدش اون تنظیمگری هم ایجاد نکرده.
بله.
بعد اینجا باعث میشه که ببینید وقتی که کسی که صاحب منافع اقتصادیه، صاحب فعالیت اقتصادیه، این شفافیت میخواد. وقتی که بدون شفافیت اقتصادی نیست و این بخش ما متغیره، این ضوابط متغیره، رغبت به سرمایه گذاری و ورود به مثلا بازار تولید نمیکنه. و این رغبت ها باعث میشه که واقعا دیدی سردرگم بشن.
خب شما تایید کردید صحبت آقای ثروتی، اما نظر آقای دکتر خانی چیز دیگری است. آقای خانی؟
بله، دفعه
توضیحات های ثروتی رو شنیدید، از لختی نوع نگاه کلان به موضوع مالیات کشور صحبت کردن و اشاره کردن به اظهار نظر آقای عسکری، به در واقع رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی، که هنوز نگاه به این هست که من اگر نیروی انسانی بیشتری داشته باشم میتونم وصول مالیاتی بیشتری داشته باشم. چقدر این نگاه درسته آقای دکتر خانی به عنوان نقد؟
این البته خب من در جریان این صحبتی که دوست عزیزمون کردن خب دقیق نیستم، نمیتونم
نه من خاطرم هست که آقای عسکری در مجلس اومدن نطق کردن، صحبت کردن کردن و مجلس هم مساعدت کرد با اظهار نظر.
حالا اینکه این نیاز به نیروی انسانی تو اون مقطع با چه ادله و دلیلی مطرح شده، خب قطعا دلایل مختلف بوده، شاید یکی از دلایلش هم یکی از نتایجش این موضوعی است که دوست عزیزمون در واقع دارن اشاره میکنن، اما اینکه دلیلش در واقع چی بوده و این درخواست شده، خب من اجازه ندارم و نمیتونم در واقع در خصوص این موضوع صحبت کنم. اما ببینید، من اول بحث هم اشاره کردم، خدمت حضرت بزرگوار مهمان شما دارم عرض میکنم،
خواهش میکنم،
گفتم بحث مالیات و مالیات ستانی صرف انجام کار یا وظایف یک سازمان به نام سازمان امور مالیاتی نیست، یک بحث ملی است و یک بحث فراسازمانی است. بیش از در واقع حداقل 10-12 تا سازمان بزرگ ما در کشور هستند که باید همکاری تنگاتنگ با سازمان امور مالیاتی داشته باشند. از بین 150 تا حداقل سازمانی که متولی اطلاعات اقتصادی ما هستند. مثال دارم عرض می‌کنم. من اول بحث اشاره کردم، گفتم هم بحث درون سازمانی ما رو دارد، هم بحث برون سازمانی ما رو دارد. داخل سازمان هیچ وقت سازمان امور مالیاتی ادعا نکرده که فرایندهاش، سیستمهاش یا زیرساختهاش و یا در واقع اقدامات کارشناسیش بدون عیب بوده. نه، همیشه سازمان با هوش باز در واقع نقطه نظرات رو پذیرفته و تلاش کرده که اصلاحیه بده و روند تکامل و بلوغ دانشی خودش رو طی بکنه. پس اینکه این تصور خدای نکرده مطرح بشود که سازمان امور مالیاتی توی مباحث مرتبط با دانش کار و دانش ماموریت‌های خودش یک استبداد نظر داره، نه، قویاً تکذیب میشه و واقعا سازمان داره مسیر بلوغ در واقع رفتاری و بلوغ فکری و بلوغ زیرساختی و بلوغ دانشی خودش تو حوزه مالیات کشور منطبق بر تجاربی که کسب میکنه و منطبق بر تجاربی که دنیا کسب کردن داره طی میکنه و این مسیر در واقع داره میره. شاید اگر این مسیر بعضی جاها کند رفته، حمایت هایی رو میخواسته که این حمایت ها انجام نشده، امروز این حمایت ها انشاءالله به حول و قوه الهی داره اتفاق میفته.
آقای ثروتی،
فرار مالیات چی داره؟ یعنی عملکرد خوب نیست، سیستم خوب نیست، برنامه ریزی خوب نیست. شما نتیجه رو ببینید، نتیجه عملکرد سازمان مالیاتی دولت خوب نیست و این دلیل این همه گرفتاری مملکت همین هست.
خب این من رو همین دست سرها
آیه ثروتی ها بفرمایید خانی. من رو اون بحث آقای دکتر عسکری که حالا اونجا تو کمیسیون گفته بود که اگر
به من نیرو اضافه بدید،
نیرو اضافه بدید هر نیرو، اتفاقا آقای دکتر عسکری دکتر اقتصادی خود دانش اقتصادم نقض کرده. تو اقتصاد ما یه اصلی داریم به نام قانون بازدهی نزولی، البته برای تولید، برای خدمات هم هست. میگه اگر نفر اول به واحد تولید اضافه کردی 10 واحد کارایی داره، نفر بعد میشه 9 واحد و همینطور به 0 میرسه. من نمیدونم چرا اون اعضای کمیسیون حرف از آقای عسکری قبول کرد.
نه من اصلا مساعدت هم شد.
ببینید، من خواهشی که میخوام بکنم این مقدار این قضیه رو حرفه‌ای‌تر نگاه بکنید. یه وقت هست که آقای عسکری اومدن گفتن آقا من فقط این 4000 نفر نیرو رو میخوام که برای هر نفر 2 میلیارد تومان به شما درآمد بدم. یه وقت هست نه، آسیب شناسی شده، دلایل مختلف ارائه شده و این مجوز از کمیسیون گرفته شده. هزاران نبگم عرض کنم هزاران، ده‌ها دلیل ممکنه مطرح شده باشه و تو کمیسیون بحث شده باشه و این صحبت به یک نتیجه ختم شده باشه. این که بخوایم فقط به یک جمله متکی بکنیم.
الان آقای خانی اشاره کردن
هم اجاب به حق آقای دکتر عسکری هم بله. حق کمیسیون.
نه اصلا ما نقد نکردیم، گفتیم همین واقعیت اتفاق افتاده. آقای خانی، الان آقای ثروتی گفتن به نتیجه بعد نگاه بکنیم. جناب عالی فهمید این نتیجه فقط دست سازمان امور مالیاتی نیست. آقای غیبی پور معتقدن که نگاه‌های کوتاه مدت و نافرایند نگر باعث میشه که سر سازمان امور مالیاتی همچین بلاهایی بیاد که آخر سرم باید سر به اصطلاح کاسه کوزه سر اون سازمان شکسته بشه و مثلا درباره سکه مطالبه میکنن آقا چرا مالیات نگرفتید، بخشنامه بعد از ساعتها بحث و کارشناسی بیرون میاد که دیوان ادارت بهش اشکال میگیره، یا بحث تراکنش ها و یا بحث سپرده های بانکی. میخوام بگم آیا سازمان امور مالیاتی درگیر فشارهایی است که به خاطر این فشارها مجبور میشه تصمیماتی بگیره، این تصمیمات به نظر میرسه کارشناسی نیست، در نهایت هم بدنه مالیاتی کشور مقصر این موضوع جلوه داده میشن؟
که بگیم سازمان امور مالیاتی تحت فشار و بدون کار کارشناسی، نه، من تکذیب میکنم، اینجوری نیست. ببینید، من فقط حداقل تو حوزه خودم، نمیگم کل سازمان، چون در حد حوزه خودم دارم صحبت میکنم، هر وقت با همکارانم صحبت کردم گفتم ما به مردم پاسخگو هستیم.
خب الان بفهمید چقدر جلوی فرار مالیاتی گرفته شده. آقای خانی عزیز، بفهمید چقدر جلوی فرار مالیاتی ما تو مثلا دو سال گذشته تونستیم بگیریم؟ عدد و رقم میشه داد؟
تو بحث مبارزه با فرار مالیاتی خوشبختانه تا یک دو سال گذشته با شناسایی طیف‌هایی که به هر دلیل، حالا ضعف سازمان امور مالیاتی بوده، عدم همکاری دستگاه‌های دیگه بوده، هر دلیل
بله،
با سازمان مالیاتی همکاری خوبی نداشتن و فرار مالیاتی اتفاق افتاده.
درسته.
سازمان مالیاتی اقدامات خیلی خوبی داشت. فقط در سال 97
بله.
ما بالغ بر 30000 میلیارد تومان کشف کتمان داشتیم و
30,000 میلیارد تومان
منجر به مطالبه مالیات شده که الان مراحل رسیدگیش داره تعیین میشه.
خب اجازه بدید ما همین از آقای ثروتی بپرسیم. آقای ثروتی، رقم فرار مالیاتی که شما اشاره کردید بین 50 تا 60,000 میلیارد تومان بود. حالا شاید این رقم دقیقی باشه، شاید مثلا رقم تقریبی باشه که بهش اشاره میشه. حالا از 50 تا 60 10,000 میلیارد تومان اختلافه. اما آقای خانی به عنوان مسئول این حوزه، مدیر کل دفتر بازرسی ویژه و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی عدد دادن که در یک سال ما 30,000 میلیارد تومان جلوی فرار مالیاتی گرفتیم یا به تعبیری کشف شده.
تکمیل بکنم.
بله.
این مبلغی که عرض کردم،
بله،
مربوط به بررسی فعالیت‌های اقتصادی شاید 3 یا 4 سال.
ای بی نداره. بالاخره یه عددیه
که ما مشغول به فرار شدیم.
بالاخره یه عددیه.
مربوط به فعالیت اقتصادی یک سال نیست.
بله، بالاخره یه عددیه.
یه عددی. که ممکنه مثلا ما چندین سال بررسی کرده بودیم، سال 97 رسیدیم به این عدد و این نشون میده که سازمان اهتمام خیلی جدی رو این قضیه گذاشته که کشف فعالیت کنه و کشف معدل.
ممنونم آقای ثروتی. الان شما برای این اقدام سازمان امور مالیاتی که خروجی شده کشف 30,000 میلیارد کتمان مالیات، واقعا چه توضیحی است؟ بازم میتونیم بگیم بدنه مالیاتی کشور لخته؟ آقای ثروتی، خب ارتباط ما با آقای ثروتی قطع شد. همکارم خواهش میکنم ارتباط ما رو با ایشون دوباره برقرار بفرمایند، چون ادعای کردن که پاسخی از سوی مسئولان سازمان امور مالیاتی بهش داده شد و این پاسخ جای بررسی داره.
من تصور میکنم حالا تا ارتباط دوستمون برقرار،
خواهش میکنم،
من تصور میکنم شاید بعضی از نقطه نظراتی که هولوحش مالیات و سازمان مالیاتی اتفاق میفته، بعضی از اینها ناشی از عدم اطلاع آگاهی است. بعضیاش واقعا
نمیشه. آقای خانی، من نمیتونم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رو آدم بی اطلاعی بدونم.
نه، حرف آقای پویابی درست بود. من تکذیب نمی کنم. این که بخشی از این فرارهای مالیاتی ناشی از ضعف‌های داخل سازمان امور مالیاتی است درسته. اگر دقت کردید من محور بحثم رو از
اول
گذاشتم. گفتم صرف این که فقط سازمان رو ببینیم و فکر بکنیم که به سازمان امور مالیاتی فشار بیاریم همه مشکلات حل می‌شود نیست. چرا؟ سازمان امور مالیاتی هم باید یک سری فرآیندهاش، یک سری قوانین و مقرراتش به روزسازی انجام بده.
متشکرم.
باید به روزسازی انجام بده. اما صرف این قضیه نگاه کردنش درست.
متشکرم.
بس من تکلیف حرف آقای دکتر پور ابراهیم.
بله، خواهش می‌کنم. ممنونم آقای دکتر. ارتباط ما با آقای ثروتی برقرار نشد. من شاید مثلا تو 15-16 سال گذشته که با آقای ثروتی ارتباط برقرار میکنم، ایشون گلایی از فرار مالیاتی همیشه داشتن و اعداد و ارقام مختلفی هم توی سالهای مختلف بهش اشاره میکردن. الان ادعای آقای خانی ادعای بزرگی است، یعنی آخه 30,000 میلیارد کشف یه عددی میشه تو بودجه.
من یه توضیح بدم تا آقای دکتر خانی انصافا تحولزا بوده. الان من چون یعنی حداقل همین بخش خودش که الان نظارت هست و 169 و تراکنشا دیده میشه تو جامعه، یعنی جامعه میبینه. شما تو سازمان مالیاتی که نامه ببرید میدونه که این دفتر کمک میکنه. ولی من اون اول گفتم ببینید، ما الان فرض کنیم بخوایم تو جامعه ما روند مثلا سلامت دهان و دندان رو ارتقا بدیم، توی دوره کوتاهی که نمیشه.
حتما نمیتونه.
یه فرایند باید طی بشه به اونجا برسیم.
آخه ما در جامعه امور مالیاتی هم ما 20 سال داریم ازش صحبت میکنیم.
این که الان الان من میگم مثلا این شناسایی که حالا 30,000 میلیارد یا بیشتر بشه، الزاما این منجر به وصول مالیات نمیشه. میگم چرا؟
بله، ممکنه همش مالیات نشه.
توی فرایندی به هر حال شک میگیره.
خیلی مهمه.
ولی مسیر خوبیه. ما مثلا بعد این رؤسای سازمان، یه اشکالی که واقعا تو سازمان وجود داره اینه که ما انتظارمون اینه، حالا شاید تو بقیه وزارتخونه هم همینه، که مثلا کسی که وزیر بشه یا رئیس سازمان بشه اون سال بیاد اون مشکلات اون سال حل کنه. در صورتی که اینطوری نیست. یه گروه دیگه‌ای به همونطور که اشاره شد باید بشینن واقعا کارشناسی کنن، بدون به اصطلاح تعصب و بدون که حالا امسال باشه سال بعد باشه، این چالش‌ها رو به طور ریشه‌ای و علمی بررسی کنن. برنامه مدون کنن، یه برنامه بده تو که رئیس سازمان شدی امسال این تا کار رو باید پیگیری کنی. چون کسی که واقعا تو کار اجرا هست اونقدر سر شلوغی که یه فکری نمیکنه. شاید من کارشناسم، وقت دارم، میرم مطالعه میکنم، مقایسه میکنم، اینو میخونم، ولی واقعا مثلا زمانهای تغییر نژاد خوبشون تحولاتی داشته، رو رفاه پرسنل خیلی خوب کار کرده بود. بله. ولی اکثر قوانین کاری که های تغییر نژاد کرد مقطعی بود، هیچ کدوم عمیق نبود و برای همینه که ما الان باز رفتیم رو همون مدار 0 درجه.
درست.
الان این رئیس جدید آقای پارسا هم که هستن واقعا باید ایشون اجرا کنه و بده به دست کارشناسا بگه واقعا بابا این چند تا چالش اساسی رو شما ریشه‌ای بررسی کنید. اونجایی که آیین‌نامه میخواد آیین‌نامه بدید، اونجا که دستورنامه میخواد، اونجایی که قرار قانون بشه قانون نوشته بشه، و اونجایی هم که تو ساختار اجرایی تداخل هست، مشکل هست، مقاومت هست. چون ببین بحث مقاومتی که دوستان میگن، نه که مقاومت از نوع منفی باشه، نه، سازمان خب تقاضا زیاد هست، پرونده زیاد هست، انتظارات زیاد هست، خیلی مواقع این آمارگیری و تحول اینا به اون کار اجرایی ضرر میزنه. یه کسی داره اونجا مالیات میگیره، هر روز نامه میره و این آمارو بده.
درست.
این مقایسه رو بکن، اون مقایسه رو نکن. نیرو نیست که واقعا جواب بده.
خیلی ممنون.
این کارش به این فکر.
تو قایمی پور، البته ارتباط ما با آقای ثروتی برقرار نشد. من داوری اظهار نظر آقای ثروتی و پاسخی که آقای دکتر خانی دادند رو به عهده مردم میذارن. ضمن اینکه ما این موضوع رو حتما پیگیری خواهیم کرد. خاطرم هست قبل از معارفه آقای دکتر پارسا با ایشون گفتگویی کردم، موضوع مالیات و چالش های حوزه مالیات رو منشون مطالبه کردم و ایشون قرار شد که کمتر از یک ماه بعد از معارفهشون حتما این موضوع رو به تفصیل بیام دربارش بحث بکنیم. البته از وجود آقای دکتر غیبی پور به عنوان کارشناس ارشد حوزه مالیات که سالیان متمادی است در این حوزه فعالیت کردن خیلی متشکریم. همینطور آقای دکتر خانی به عنوان مسئول در زمینه حتما در قالب جمع‌بندی از شما خواهم پرسید آقای دکتر خانی. و امیدواریم که موضوع مالیات موضوعی نباشه که نگاه مقطعی بهش بشه. به هر حال موضوع پرداخت کردن مالیات حسنی است، یک در واقع میشه گفت رعایت درست حقوق شهروندی است و رعایت نکردن اون در کشورهای توسعه یافته انقدر چالش بزرگ محسوب میشه برای شهروندان که نپرداختن مالیات رو یک در واقع میشه گفت جرم بسیار بزرگ تلقی میکنن حتی در سطوح عالی مقامات دولتی. بنابراین تا اونجا البته ما گرچه فاصله بسیار داریم، اما همینقدر که فضایی در کشور ایجاد شده که اگر کسی بخواد یه سکه بخره میدونه که بالاخره یه جایی از او خواهند پرسید که این تعداد سکه رو خریدی، آیا باید مالیاتشو پرداختی نپرداختی. این سوال حداقل الان مطرح میشه. همین خودش گام بسیار مثبت و بزرگی است. حتی اگر این بخشنامه به اجرا هم گذاشته نشه، این ذهنیت رو در آحاد جامعه به وجود آورده. شاید این ذهنیت حتی کمک کنه به اینکه جلوی خیلی از سفته بازی ها گرفته بشه تا زمانی که تبدیل به قانون مدون و محکم بشه. آقای دکتر خانی در قالب جمع‌بندی حداکثر یک دقیقه توضیحات جنبالی بشتم.
من خیلی کوتاه فقط هستم. ببینید اولا من خدمت آقای دکتر عرض کنم، زمان آقای دکتر تقوی نژاد اینطور که فکر کنیم کارها مقطعی انجام شد درست نبود. واقعا یه سری کارهایی که ایشون انجام داد، بحث صندوق‌های فروشگاهی، بحث دایره مالیات ارزش افزوده و یک سری مباحث دیگر، مباحث ماندگاری بود که انشاءالله به نتیجه به زودی خواهد رسید و من جا داره که از زحماتشون میشه تشکر کنم. آقای دکتر پارسان که تشریف آوردن یک رویکرد سیستماتیک بسیار خوبی دارن. من فکر می‌کنم که زحمات گذشته سازمان با حضور ایشون تکمیل‌تر خواهد شد و انشاءالله مالیات در آینده شکوفاتر از امروز خواهد بود
انشاءالله. خیلی
متشکرم. فقط یه بحثی که من خواهش می‌کنم توجه بکنید. اولا از شما تشکر می‌کنم. اینجور برنامه‌ها که یک زایش، یک دانش زایش شده رو تبدیل به یک دانش توافقی خواهد کرد و قطعا تأثیر می‌ذاره و دانش رو اصلاح می‌کنه بعد ادامه پیدا بکنه. اما فراموش هم نکنیم، من یک مثال دیگه می‌خوام بزنم که خواهش می‌کنم توی برنامه دیگه شب بعدش پرداخته بشه. ما مواد قانونی داریم که اگر این مواد قانونی و ما همکاری خوب بشه، مثل ماده قانونی 186 که هر فعالیتی، هر مجوز فعالیت کسب و کاری باید از سازمان مالیاتی اول استعلام بشود، شاید خیلی از فرارهای مالیاتی امروز رو ما شاهد نبودیم. یعنی اگر به عنوان مثال یک نظام در واقع کاری خاص که حالا من اسم نبرم اینجا، قبل از اینکه فعالیتی رو مجوز بده از نظام مالیاتی استلام کنه که آیا این فرد بدهکار هست یا نه، آیا این فرد اصلا معدی مالیاتی معرفی شده یا نه و سازمان مشارکت داده باشه، خیلی از مشکلاتی که ما امروز شاید تو حوزه فرار داشته باشیم مشاهده نبودیم. از اون مهمتر هم که اینجا من لازم میدونم بگم، ما در کشور دستگاه‌های متولی مبارزه با مفاسد اقتصادی و جرایم اقتصادی چندین دستگاه داریم دارن کار میکنن. حالا از دستگاه اطلاعاتی امنیتی و قضایی بگیریم تا حوزه های دیگه.
نفس.
یه هماهنگی و یک تعامل و یه همافزایی بین اینها هم قطعا تاثیر خواهد گذاشت در کاهش
سپاسگزارم
از شما، به خصوص فرار مالیاتی.
ممنونم.
من هم از شما تشکر میکنم.
زنده باشید.
و از شما میخوام، از مهمان محترم شما هم میخوام، از همه مردم هم میخوایم که همون بعد با هم در جهت رفع مشکلات
متشکرم آقای
دکتر. به خصوص مردم حتما نه حتما دقت بکنن، هر فعالیت اقتصادی قطعا پا در سازمان امور مالیاتی باز خواهد شد. با مطالعه، با مشورت ورود بکنن که مورد سوء استفاده افراد سوچی قرار نگیرن.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر خانی. آقای غیب خیلی کوتاه جمع
بندی. خیلی متشکرم. من بحثم رو پویا بودن سازمان مالیاتی هست. عقب نگر نباید باشه، ما قرار به سمت آینده باشه. یعنی ما بدونیم که مثلا برای موضوعات آینده چه کاری بکنیم؟ مثلا همین موضوعی که الان ما در کشورمون ناعادلانه تحریم شدیم، سازمان مالیاتی باید برای اشخاص و حقوقی که واقعا تحریم شدن، اسمشون هم مشخصه، یه انعطاف قوانین داشته باشه برای انتقال سهام، انتقال سرمایه. بله. چون اینا اگه بخوان عادی برخورد کنن خب خیلی کلان میشه مالیاتشون. بله. ولی برای خیلی مثلا خب این انجام نمیدن، دو سال بعد که ما تحریم نیستیم روی این کار میکنن که من مصداقش هم گفتم ان شاءالله به این سمت حرکت کنیم که مشکلات کمتر بشه.
ممنونم آقای دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس محترم ارشد حوزه مالیات کشور، براتون از این موفقیت بکنم. آقای دکتر خانی از شما تشکر و خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید و خداحافظی.
و از شما مردم هم متشکرم که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما.